قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد قال ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ربي فراوات جنایت کنید قال ربی یعطی به شمس من المشرق الى المغرب فعت بها من المشرق فعت بها من المغرب فبهت الذی کفر و قال فی آیت اخرى و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنبا فتطهروا برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان عزت و عظمت شیعیان نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. شام اول این انجمن با برکت و ایام شهادت بانوی عالمیان فاطمه زهرا سلام الله علیها، موضوعی که با لطف خدا برای بحث امسال من تدارک دیدم با یک مقدمه کوتاهی که باید برای بیان آن تقدیم بشه با عنوان فلسفه احکام خواهد بود، اما در بحث مقدمه باید بدونید که دین مقدس اسلام یکی از ادیان با ارزشی است که خداوند متعال برای بشر در نظر گرفت و از زمانی که حضرت آدم ابوالبشر به زمین فرستاده شد برای اینکه بشر بتونه یه زندگی سالمی رو بر اساس قوانین صحیح داشته باشه خداوند دین را عرضه کرد به مردم، اون هم دین اسلام را، و این دین تا زمان پیغمبر عظیم الشأن اسلام ادامه داشت، با همون عنوان اسلام هم مطرح بود، ان الدین عند الله الاسلام، و بعد می فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. معلوم میشه که دین اسلام یکی از ادیان کامل شده ایست که بشر میتونه به او با اطمینان گرایش پیدا کنه و زندگی کنه. قاعده ای که در دین اسلام مطرحه اینه که مخصوصاً در زمان پیغمبر اسلام آخرین دین باید باشه. ما میگیم بعد از زمان پیامبر اسلام هیچ پیغمبر دیگری مبعوث به رسالت نشده و نخواهد شد. دین جهانی و آخرین دینه. روی همین جهت باید اونقدر قوی و نیرومند باشه ارکان این دین که نه گذر زمان بتونه او را فرسوده کنه و نه رشد علمی و اندیشه های بشری بتونه روزی برسه که بتونه بگه قرآن جوابگوی نیاز ما نیست. لذا اسلام رو خدا بر یک پایه محکم استوار کرد، آنچنان که با قاطعیت خودش می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اگر دقت کنید در این آیه خدا می فرماید مردم را دعوت به سبیل و راه خدا بکن، اما باید در این دعوتی که از مردم به عمل میاری دو چیز حتما وجود داشته باشد. یک، بالحکمه، باید تمام اون چه که میگویی مبنای علمی داشته باشد. دو، والموعظة الحسنه، یعنی باید از راه وعظ و پند و اندرز و موعظه باشه، با قلدری و زورگویی و اعمال قدرت نمیشه مردم را به اسلام گرایش داد. از این آیه استفاده میکنیم که اسلام دین استدلالی است، دینی است که بر مبنای عقل پایه‌ریزی شده، اساس دارد، قانون دارد، و چون کلمه بالحکمه در اینجا به کار رفته مطمئنن هر چه که میگوید براش دلیل قانع کنندهی میشه ارائه داد. در آیه دیگر یه مقداری مردم رو بیشتر تشویق میکنه و میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیغمبران، مردم در طول تاریخ خیلی چیزها میشنوند، به بندگان من، یعنی اونایی که مرا پرستش میکنند و بنده من هستند، بشارت بده، اما نه به همشون. به کیا؟ الذین یستمعون القول، اونی که هر کسی که از هر کجا کلمه ای را گفت، حرفی را زد، میشنوند اما کورکورانه نمیپذیرند. فیتبعون احسنه، بهترینش رو قبول میکنن. اینجا نشون میده که مردم در شنیدن آزادن، اما در انتخاب آزاد نیستن، به این معنا که هرچه دلشون خواست بپذیرن. انسان وقتی به دین گرایش پیدا کرد باید دنبال بهترین ها بره، حتی در نوع گفتاری که می شنود. بعد خدا می فرماید و جادل هم بلتی یا احسن، در اونجا یعنی احتجاج کن، با مردم بحث کن، اجازه بده که اون چه سوال براشون پیش میاد توی چهارچوب از تو سوال کنن. چهارچوب چیه؟ خوب دقت کنی. چهارچوب سوال، یک، این که سوالی باشد که در زندگی مادی شما یا در زندگی معنویتون اثر داشته باشه. اگه سوالی باشه که اثر ندارد بی خود نپرسید. در مورد فرض کنید عبادت و بندگی خدا می فرماید بعضی از مردم میان ازشون سوال میکنید چرا شما دارید بت میپرستید، میگن که و ما نعبد هاولا الا لیقربونا الالله زلفا. ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، بت رو میپرستیم. خدا میفرموید یعبدون ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این نه نفعی به شما میرسونه نه ضرر میزنه. چون اونجایی هم که نفعی در کاری باشه خدا اشاره میکنه. مگه در مورد شراب و قمار نمیفرماید که از شما سوال میکنن درباره شراب و قمار؟ یسالونه که عن الخمر و المیسر، چون بعد میرسیم مفصلشو میگم. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. یعنی اگر نفعی هم داشت میگفتیم، اما این شرک هیچ نفعی ندارد، پس نباید بپرستیم غیر خدا. اضافه بر این که اگر شما بخواید تقرب به خدا پیدا بکنید، راه شما خودمون بهتون میگی. شما از ما میخواید تقرب به خدا پیدا کردن برای ماست، میخواید به ما نزدیک بشید که خداییم، اشکالی نداره. میفرماید نحنو اقربو الیهم من حبل الورید. از رگ گردن من به این مردم نزدیکترم. دخوان دنبال چی بگردن؟ چرا بوتا میان بین من و خودشون قرار میدن و میگن ما میخوایم تقرب به خدا پیدا کنیم؟ این که راه تقرب نیست. تقرب به خدا عبادت خود خداست. این یک قانون. پس یادمون نره بخش اول این که اسلام مبنای علمی و عقلی دارد، دوم بیان کرده فلسفه احکامی را، سوم دعوت کرده به بحث و مناظره، چهارم گفته اگر کسی میخواد تو مناظره با دیگری وارد بشه باید هم حکمت بداند و هم موعظه کند. یعنی حرف بیدلیل نزن و حرفی که میزنی با قردوری هم نگو، عادی بگو، منطقی بگو. میفذیری؟ حرف بیمنطق نه. اینم یک بحث. حالا بحث بعدیمون، خدا میفرموید مبنای این که آدم یه چیز رو بتونه برای قضاوت روش تصمیم بگیره چیه؟ خیلی جاها که اگر دلیل قانع کننده نیاد آدم نمیتونه قضاوت کنه. آیه رو دقت کنی، میفرماید ولا تکف ما لیس لک به علم. حالا مقدمه که میگم نکته دارم که میگم، اگر چیزی رو بهش علم واقعی نداری اصلا وقوف نکن روش. خاطرشاری روی چیزی که یقین به اون نداری نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. نه به چشم میتونی اعتماد کنی و دیده هاش، نه به گوش میشه اعتماد کرد و شنیده هاش، نه به دل میشه اعتماد کرد و اینکه گاهی دچار اختلال میشه. هچکا کنی تا زمانی که برای خودتون یقین به دست نیاوردید ایمان نیارید، معتقد نشید. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین. باید برید بررسیش کنید. اگر مسئله اینطور شد و استدلالی بنا شد ما دین رو قبول کنیم، میشه یکی دونمونش رو به ما بگید که چجور دین رو استدلالی برای دیگران بیان کردن؟ یکیش همین جریانی که آیش رو اول منبر تلاوت کردم و لحظه‌ای وقته ایجاد شد. خدا میفرماید یه احتجاج، یه مناظره، یه بحث بین نمرود و حضرت ابراهیم به وجود آمد. نمرود گفت که من خدام. حضرت ابراهیم فرمودند نیست. گفت من خدام. گفتن میگم نیستی، دلیل دارم که نیستی. اگر بودی می توانستی اون کاری که من به نظرم میاد رو انجام بدی؟ گفت بگو شاید هم بتونم انجام بدم. گفت خدای من می میراند زنده می کند، یحیی و یمیت. بله، ربی یحیی و یمیت، خدای من زنده می کنه مرده را، می میراند زنده را. قال انا احیی و امیت، گفت منم همین کار می کنم. بلا فاصله دستور داد رفتن دو نفر زندانی رو ازش آورد. گفت شما هر دو صبح بنا بود اعدام بشید، درسته؟ گفت تو آزاد، برو آزاد. بوحتش زدم توی قلبایی داد نگاه کرد، راستی من آزادم؟ گفت بله. برو دومی ها صدا زد بیا ببینم، هر دو بنا شده بود آزاد بشید؟ گفت بله. اونو بگیرید گردنشو بزنید. بعد به ابراهیم پیامبر گفت که منم هم مرده زنده کردم، هم زنده را کشتم. کار منم هم، کار منم همینه. بی انصافی که زنده کردن و مردن نشد. ظاهر قضیه همینه، انا احیی و امید. اما اون که خدا می میراند و زنده می کند همینه؟ نه. فرمودن خدای من یعطی به شم من المشرق الى المغرب، تعطی به ها من المغرب. خدای من خورشید از مشرق در میاره به مغرب فرو میبرن. طلوع خورشید بله مشرق، غروبش کجاست؟ مغرب. تعطی به ها من المغرب، عکسش کن تو، از مغرب طلوع بکنه از به مشرق فرو بره. بعد میفرماید فبوه تل لذی کفر مند، یعنی استدلال نمرود را فلج کرد، دید نمیتونه، نتونست برس رو برنده بشه، افتاد رو دنده قلدری. گفت یا هامان ابن لی سرحن لعلی ارتلع الی اله موسی. گفت برو بالا یک کوش، یک تصب بلند برا من بساز، من میخوام برم اون بالا با خدای موسی ملاقات کنم و اگر خلاصه مقاومت کرد بکشمش. بعضی میگن تیر و کمانم برداشت و رفت با هامان اون بالا و قصر براش ساخته بودن، رفت اون بالا تیر رو گذاشت تو چله کمان، گفت که تو ادعا کردی که خدای آسمانی، منم ادعا میکنم خدای زمینم. برای که دعوای بین ما حل بشه من الان تو رو میکشم. تیر رو گذاشت کشید و پرتاب کرد. خدا فرمود این تیر اینو بزنید به یه ترنده چیزی که جلو بقیه به قول ما آبروش نره، دست خالی بر نگرده، فکر کنه که ما رو کشت. وقتی تیر برگشتید که خونالوده، گفت دیدی خدا رو کشتن؟ گفت خیلی خوب، اگه کشتی حالا باید فرمان روایی مطلق دست چی باشه؟ دست تو. یالا ببینم حالا دیگه باید بتونی خورشید رو برگردونی. گفت نه دیگه اینه شایی استدلال میخوایم. چرا این مقدمه رو گفتم؟ علت تو یه زمانی اگر ما به نسل خودمون، نسل گذشته میخواستیم بگیم آقا دین دینه خوبیست، دست بچه رو میگرفتیم میومدیم تو مسجد باید میسوندیم نماز، خودمون هم نماز رو میخوندیم، یه آرام آرام مسجدی میشد. به ندرت کسی به این فکر میافتاد که من باید دلیل بیاری برام تا قبول کنم. اما نسل امروز دیگه زیر بار هر حرفی به این سادگی نمیره. هر چه که بهش میگی میگه آقا دلیلتو به من بگو. مشکلی که به وجود آمده اینه که تو بسیاری از خانواده های مذهبی جوانه ها درگیر شدن با پدر و مادرها، با خاله و عمو و عمه و دایی و جر رو بحثه که دور هم جمع بشن. شما یه عمر رفتید منبر گوش دادید، تو جلسات بودید بگید ببینم اسلام رو چطور شناختید. بله؟ یالله برای من دلیل میارید چرا باید ما حتما وضو بگیریم و نماز بخونیم؟ چرا باید روزه بگیریم و گرسنگی تحمل کنیم؟ چه دلیلی داریم ما بیان از این همه را بلندشیم بریم حج؟ دلیلی که دارید بیار. خب جواب منو بدید، آیا واقعا میتونیم دلایلی بیاریم که دلیلی باشد که قرآن گفت بالحکمه و الموعظت حسنه، بتونیم برایش ثابت کنیم که اگر ما میگیم طهارت، اگه میگیم وضو، غسل، تیمم قبل از نماز، دلیل این کار چیه؟ میتونیم بگیم؟ اگر از ما سوال کرد چرا باید من وضو بگیرم و چرا همه جا وضو جواب بود نیست، چه دلیلی داره که گاهی جا من باید تیمم کنم؟ حتی بعضیشون میگن آقا خاک میکروب داره، تو میگی بکش به صورت، بعدم سیرشو میده جلو، با عقل زور در نمیاد که آدم دستش بزنه رو خاکا بکشه به صورتش، چشمای آدم حساس. بله؟ بعضی هم که حساسیتش هم بالاتر از حساسیته، تو میگی دستش بزن رو خاک بکش به چشان، این با عقل زور در میاد، دیدی که چیز خلاف عقل بگه من قبولش ندارم. چرا جوابشو بگی؟ اگه همین الان من سوالی طور کردم، شما چه جوابی دارید که بتونه این جوانی که طلب میکنه استدلال از شما میخواد، دلیل قانع کننده میخواد، بتونید راحت بله قانعش بکنید؟ من یه بررسی کردم، یه تعدادی حدود تقریبا 13 تا دونه از این مسائل رو از قرآن در آوردم. یه بررسی هایی کردیم، دلائلی هم براش سعی کردم بیارم. حالا من اول تیتروشو میخوانم که سوالات تو ذهنتون بیاد، بعد حالا در شبهای آینده یکی دوتا چکا میکنیم، شروع میکنیم جواب دادن. استدلال اسلام از طریق قرآن که چرا ما چنین میکنیم، یه راهنمایی بکنم. یک کسی است به نام آقای اهتمام، این آقا مال رهنان اصفهان بوده، آدم اندیشمندی بوده، زحمت زیادی کشیده، یک کتاب نوشته است، اسم کتاب رو گذاشته فلسفه احکام. این کتاب رو بید مطالعه کنید، البته قلم فارسی قدیمیه، مثل الان نیست که خیلی قلمی و شکسته و قشنگ باشه که ویرگولش در جا و نقطهش به جا و نمیدونم اینجا حتما باید دو نقطه باشه اونجا، نه شون نوشته و رفته جلو، اما قشنگ نوشته. کتابهایی با نام فلسفه احکام ما داریم از نویسندگان مختلف، مجموعه اونها رو من سعی کردم ازش یه دسته به وجود بیاریم، هر کدام که مطرح میکنیم از همه اینا یه جواب قانع کننده به دست بیاریم. حالا دقت کنید، اول ترتیب مسئله رو من بیارم، بعد ببینیم به کجا میرسیم. اولین سوال، فلسفه تیمم، غسل و وضو چیست؟ دوم، فلسفه نماز رو ببینید. سوم، فلسفه روزه چیست؟ چهارم، فلسفه زکات چیه؟ پنجم، فلسفه حج رو بگیم. ششم، فلسفه جهاد. هفتم، فلسفه تحریم قمار، شراب و چیزای مانند اون. هشتم، فلسفه نماز خوف. نهم، فلسفه افطار مریض. دهم فلسفه حجاب، یازدهم فلسفه قصاص، دوازدهم فلسفه تقسیم غنائم یا خمس، سیزدهم فلسفه تمام اون احکام و مسائلی که اسلام بیان کرده. اگر ما بخوایم احکامی را از دم تا دم بفهمیم که چرا به چه دلیل خدا این دستور رو داده، میشه. اما یه نکته رو من اینجا در پایان بحث مقدمم لازمه بگم. آیا هر سوالی هر که از شما کرد جوابشو میدید؟ بله؟ گاهی وقتا جواب ها بلدی میگید دونم، اما نمیدید. بند خدا روستایی داشت نماز میخوند، دیدن داره میگه که غیر المغضوب علیهم الحمدلله رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم. بله؟ گفتن چرا همچی میخونی؟ پشت سر هم باید بخونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. گفت دونو نتونم ردیف از کنم، بلدم، میدونم این کلمات باید باشه، اما بلد نیستم، خدا خواسته این کلمات من بگم. نه، این که گفتن اول بگید الحمدلله رب العالمین، بعد بگید الرحمن الرحیم، بعد بگید مالک یوم الدین، قانون داره. این که همه اینا رو بگید فایده نداره که. اگه راست میگید اول شما نخدا رو بخورید بعد بیاد بپردید، میشه؟ نمیشه که. ردیف داره، ترتیب میخواد، موالات میخواد. سوال، حالا اولین سوال رو میخواییم مطرح کنیم، آیش هم بخونیم، از افراد بپرسیم ببینیم چی میدونن دربارش، یه جواب هم ما داشته باشیم. سوالمونیم چرا وقتی ما میخواییم نماز بخوانیم باید یا وضو یا غسل یا تیمم داشته باشیم؟ اگر ما اینا رو نداشته باشیم نماز نمیشه خوند؟ حتما باید باشه؟ چه لزومی داره؟ جواب میدیم. اول آیهشو میگیم. آیه در سوره مائده آیه ششم هست. خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان به خدا آورده اید، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. تا اینجا یه قضیه بیاییم، اما حواسا رو جمع کنید که باید ما دقیق دقیق بتونیم راه رو گم نکنیم و بریم جلو. وقتی بلند میشید نماز بخوانید، پس معلوم شد برای روزه این کارا را نباید. برای خمس دادن این کاری که میگیم واجب نیست، جزش نیست، اما برای نماز هست. طهارت داشته باشید. بله؟ بهش میگی که اصول این چند تاست؟ میگه 10 تا. اول طهارت، دوم نماز، سوم وضو، چهارم غسل. بله؟ نه. طهارت همون وضو و غسل و تیممه، مقدمه نماز است. میفرماید وقتی میخواید نماز رو شروع کنید، تفت سلو، شما که حواستون جمعه دقت کنید روی نقطه، کلمه اقت سلو امره. از چی اومد؟ از غسل. ببینیم آیا راستی راستی غسل همینه که اینجا میگه؟ وجوه حکم، صورتتون رو بشورید، و عیدی حکم، دستاتونو الی المرافق ها مرفع، ظاهرش دیگه. بعد میگه من سهو به رؤوس کن، دستاتونو میکشید رو سرتون، و ارجل کن، پادون بکشید الی الکعبین. همینجا من مشکل حلش کنم. اگر بنا شد یه همچه قسلی یه نفر کرد، شما ازش میپذیرید؟
صورتشو بشوره، دستش هم از آرش و سر دستش بشوره، سرش هم دست بکشه، پاهاش هم بکشه. این چیه؟ این چیه؟ غسله؟ از کجا میگید وضوعه؟
تو کجای این آیه داریم که وضوع که صورت و دست رو میشورن، من پسر میکشن، من پا؟
حواسات جمع کنید، یه جایی میخوام گیر بندازم کارا.
اگه خواستید به جوانه بگید، باید بگید چه؟ بگید عزیز دل من، بین من شیعه با سنیه یکی از جایی که دعوات همینجاست.
بله؟
سنیا گفتن چه؟ بعد از پیغمبر گفتن حسبنا کتاب الله، ما فقط با قرآن سر و کار داریم، اهل بیت رو نمیخوایم. خیلی خوب، یالا این یه آیه از این آیه برای من تو توی سنی، برای من شیعه ثابت کن که این آیه درباره وضو قسمت اولش داره حرف میزنن، در حالی که کلمه غسل رو میگه، تخت سلو داره، از کجا فهمیدیم مال وضوعه؟
بله؟
تو آیه که نیمده کلمه وضوع، همه آیه رو براتون میخونم، کلمه وضوع توش نیست، تلیت توضعو نداره که بگیم یعنی وضوع بگیریم. خب حالا صبر میکنیم که ببینیم علت این که ما یه قدم جلوتر از اونها هستیم و اونها دستشون بسته کجاست؟ اونو گفتن قرآن خالی، ما میگیم قرآن خالی به در نمیخوره، نمیتونیم جواب بگیریم. بعد خدا میفرماید که الان مرافق مرفق، اینجا رو میگه سر آرنج رو میگه الان مرافق، میگه عرب میگه مر یعنی برای ابتدا، از اعلام برای انتها یعنی تا، از اصفهان تا تهران. سنیه میگه خب این که راحتش کرد که وقتی میخوای دستاتو بشوری چیکار کن؟ از بالا بشور تا پایین. دستش چیکار میکنه؟ اینطوری میگیره، میگه اینجا میشه اول کار، الال مرفق کجاست؟ اینجا. پس چیکار باید کرد؟ وارونه دستو بشوری، ازش سوال میکنی. خب حالا دست تو میگه از بالا به طرف پایین باید شست، اینقدر حواست جمع کردی، میگه از این رو بشوری. تو آیه کجاش آمده که صورت در وقتی میخوای بشوری اینطوری باید بشوری، از چانه به طرف بالا؟ جایی آمده؟ نه. میگه فقصر و وجوه حکم، اگر اینطوری بخوای بشوری باید چرا کنی؟ دست به تمام سر و کلت بکشم تو، چرا آبا از بالا میریزی بعد از زیر میشوری میای بالا؟ و ایدیکم دستات، چرا میگه همچی میکنی و میشوری؟ خب هر یه اینطورش کردی چرا میشه؟ میمونه تو میشه، هر یه قدم میره جلوتر بیشتر میتپه دوگه، نمیتونه جواب بده. بعد خدا میفرموید و امسحو به رؤوس کن، مسح بکشید رو سرتون. یعنی که مسح بکشید؟ چقدر بکشید؟ با کدوم دستمون بکشید؟ بنامون رو گذاشتیم بر چی؟ که فقط آیه قرآن داریم، گفتید دیگه قرآن فقط قبول داریم، اهل بیت قبول نداریم، حلش کن. مسح سر بخوام بکنم، همه سرم رو باید مسح کنم؟ سر تا کجاست؟ بله؟ اگه گفتی بذار تو سرش، کجا میزنه؟ خطی کلش میزنه. پس شما هم اینجا رو بگو سر. میگه بیچاره بنده خدا با تبر سرش از بدنش جدا کردن، گردن هم جدا اضافه کردن سر. از کجا بفهمی سر کجاست که من بشورم؟ آقای سنی تو که میگی سرتو بشور، قرآن گفته، برای من معلوم کن از کجا فهمیدی که چقدر از سر رو باید بشوری؟ و ارجلکم من الکعبین، پاتم باید مسح کنی، و امسحو برؤوسکم زن،
ارجل کن. واف چیه؟ یعنی ومسحو به ارجل کن و به عطف دیگه خادم مسح باید بکنی. حالا چکا میکنه دی؟ پاشه اینطور میگیره زیر شیر کلی و چکا میکنه؟ همه جای پاشا دست میکشه. از کجا معلوم کردی که مسح با غسل داری انجام میدی؟ شستنا با مسح کردن داری مخلوطش میکنی. بله؟ حضرت عباسی این وضوعی که اینا میگیرن با این آیه هیچیش جور در اومد. خب ما همون یه آیه رو میخوام بگیم. نمیتونه بفهمه که حالا که میخواد شروع کنه صورت چه از کجا باید بشوره. نمیتونه بگه دستم رو چجوری باید بشورم. نمیتونه مسح سرش رو بگه کجا. نمیتونه پاشو بگه ومسح و به روسه که برشو کن به کعبن. الال کعبن یعنی چه؟ میمونه کعبن. رو این برجستگی رو میگن، قوزک پا رو میگن، مچ پا رو میگن، سر زانو رو میگن. من میگم آی پام درد میکنه. کعب یعنی اینجا. سر زانو میگیم نه. از کجا بفهمم چقدر پاما باید مرسه بکنم؟ از اینجا میمونم. ما شیعه ها میگیم پیغمبر فرمود هر جا تو سوال گیر کردی به سراغ اهلش بگردی. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چون مبنای ما اینه میان میگیم آقا این لا تعلمون ما معلوم شد. اهل ذکر هم یه روایت میذارن تعلمون میگن والله نحن اهل ذکر. اهل بیت میگن به خدا قسم و اهل ذکری که اینجا میتونه مشکل شما رو حل کنه ماییم. پیغمبر فرموده قرآن اطرت برای که این گیر برطرف بشه. صدها گیره دیگه هم داریم ما رو میگیم یکی یکی اونم باید برطرف بشه. خب ما میبینیم مثلا میفرماید قال صادق علیه السلام، بعد میفرماید اینجا که به خدا داره کلمه غسل را به کار میبرد نمیخواد بگید این راه غسل کردنه. از عمر سوال کردن میخوای غسل کنی؟ گفت بله. نگاه کرد ابی ذر دید که لباسش رو در آورده صبحیه، عمر رفته تو خاکا غرق میخورد، داشت غرق میخورد تو خاک. بلند شد گفت که چرا همچی میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ دارم تیمم بعد از غسل میکنم. تیمم بعد از غسل؟ گفت یعنی چه تیمم بعد از غسل؟ چی گفته به تو تیمم بعد از غسل اینطوری بکنی؟ استدلال فرمودند آقا. خیلی عقل زیاد است و من تعجب میکنم این که دیگه از همه بزرگتر و فهمیده ترشونه احمقاشون دیگه کیا. استدلالش این بود گفت چطور شد وقتی آدم غسل برش واجب میشه باید همه بدنش رو بشوره؟ خب تیمم بدل از غسل باید چکا کنه؟ همه بدنش رو خاکی کنه. ببین تو رو به خدا قسم با کدوم عقل با کدوم منطق؟ خب اگه این کارو بخوای بکنی غسل ارتماسی هم هست. چکا میکنیم؟ میریم لب استخر شیرجه میریم داخل آب، بعد نیت میکنیم میایم بالا، میشه چی؟ غسل ارتماسی. حتما برو یه گودال بکن خاک نرم بریز توش، شیرجه برو توی خاکا از اون بیا بگو که تیاممون بدل از غسل ارتماسی کرد. وای از اون وقتی آدم بلد نباشه راه زندگی کردن چیه. آقای بدبخت تو میگی من قرآن فقط قبول دارم، تو همین اولین آیه‌ای که دائم در هر شبانه روز به قول خودت پنج بار میری وضو میگیری یا میسی نماز میخونی گیری، نمیفهمی چی کار داری میکنی. این آیه رو بهت دادن گفتن تکلیف خود رو معین کن، میگه نمیدونم. من مفتیه بهم گفته که اینجوری وضو بگیر، بابا من اینطوری وضو میگیره، منم میگیرم. ها به این کنتم جنوبن فتحر، اگر جنابت برادون پیش آمد تهارت ایجاد کنی. و
میخوای بگی که
اگر من وضو گرفتم طهارت نیست، چون قبلش هر تقهرو داشتی ها؟ تو آیه بخونم براتون ببینیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. طهارت داشتیم اینجا ها؟ پس اگر ما گفتیم و ان کنتم جنبا فتطهروا، معناش اینه که غسل پاک میکنه اما وضو پاک نمیکنه. اینطوری باید معنا کنیم. چون خدا چیکار کرد؟ فتطهروا ورد اینجا گذاشت، میگه که خب این یه خود مشکل سالو بخوام حرف بزنم، بعدیشو میتونی بخونم من درباره تیمم حرف بزنم. ها خیلی خوب، تیمم که دیگه اسم آورده، حتی درباره غسل اسم نیورده. اون کلمه غسل اول چیه؟ به معنای شستن است. حالا میگیم دلایلی که شیعه داره استفاده میکنه هنو داریم؟ از دریچه اون میگیم و میگیم اگر جوان ما میخواد اهمیت واقعی تشیع را به دست بیاره، باید بیاد بشینه قدم به قدم بره جلو تا ببینه اونا دستشون دست است. میگه چه؟ و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احدکم من القائم او لامستم النساء ولم فإن لم تجدوا ماء یا فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. حالا اگر جنابت برات به وجود آمد، مریضی یا در سفری یا آمیزش داشتی آب پیدا نکردی، چیکار کن؟ تیممو. اینجا دیگه کلمه تیممو گفت. سعیدن طیبا، سعیدن طیبا یعنی چی؟ تیمم کنم. کجا تیمم کنم؟ رو پوست پسته؟ نه، تیمم برو سعید. سعید با صاد به معنای بلندی، صعود یعنی بلندی. برم یه جا بلند پیدا کنم، اگه وقت خواستم تیمم بکنم برم پشت بام تیمم کنم بیام پایین تا سعید باشه. طیبا یعنی پاکیزه، پاک. یه چیزی باید پیدا کنم که بالا باشه و پاک باشه. نمیدونم، نمیفهمم. هر چیزی رو روش میکنه آیه را میبینی که هی انگار گیرا بیشتر میشه. دستمون بسته است، چجوری رو برداشت کنیم؟ الله اکبر. تازه این همه درد سر داریم، خدا میفرماد که ما یرید الله بکم یا علیکم من حرج لیجعل علیکم من حرج. خدا نمیخواد برای شما سختی به وجود بیاره. آقا دست درد نکنه، این همه برای ما درد سر درست کردی که نفهمیدیم وضوشو چطوری میشه گرفت، نه غسلمون رو میفهمیم چیکار بکنیم، نه تیمم. تازه میگی که سختم نگرفتم. این که همش سخته، از کجا بفهمم چیکار کنم؟ اینجا میگیم اهل بیت باید بیان در کنار قرآن قرار بگیرن تا یه همچه معضلی را حل کنن و بگن اگر خواستید نماز بخوانید، کلمه غسل اول یعنی شستشو دادن صورت و دستها. اگر میگه الال مرافق، این اله الای ابتدایی نه الای انتهایی، یعنی از مرفق بشور. چرا؟ دست وقتی شروع میشه به یه جا باید چی بشه؟ تمام بشود. درسته؟ انتهای بدن آدم ناخن است و مو. مو انتهای بدن آدم، ناخن تو دست شما انتهایش چیه؟ ناخن. پا انتهایش چیه؟ ناخنه. سر انتهایش موه، یه ناخنه. اگه میگه الال مرافق، نمیگه دست ده همچیکونو بشور، میگه ببین از کجا دستت شروع شد، پایان دستت کجاست، از همینجا شروع کن که اگه آب ریختی اینجا خواستی بشوری باید کجا رو بشوری؟ قسمت بالا رو الان مرافق حجه، یعنی از اینجا بشور برو بالا. در حالی که ما میگیم من المرافق اینجا باید معنا بشه، یعنی از آرنجت بشور و بیا تا پایین، به اینجا که رسید دست تمام شد، دست ما شستم. از کجای حرف رو میزنی؟ قبول ندارم. جمعونه میگه که قبول ندارم. میگه خیلی خوب، دعوا که نداری، یه مثال دیگه میزنی. اگه تونستی جواب ما رو بدی. قرآن مجید میفرماید از سارق و سارق حق تعو ایدیه هما، زن دوز و مرد دوز رو دستشون رو قطع کن. من چند جورش رو میگم، شما آروم آروم فکر کنید. اگه تونستید بگید کدوم یک از این عبارتی که من میگم از همه قشنگتر و کاملتره. زن و مرد دوست هر دوشونو، هر دوتا دستشونو قطع کنید. یه معنوش کار ندارم به کدومش درست حالا با، میخوام شما فکر کنید کدوم درست در میاد. یه معنو که میگه چه؟ از سارق و بر سارق، یعنی مرد دوست و زن دوست فقط اون قطع کنید ایدیه هما، دستاشونو، یعنی هم دوتا دست مرد را هم دوتا دست زن را قطع کنید. اینه معنوش. یکی دیگه از سارق و از سارق فقط اون ایدیه هما، یعنی دست مرد دوست را با دست زن دوست قطع کنید. بله؟ یه دست از مرد، یه دست از زن قطع کنی. حالا اگه دو تا مرد با هم دزدی کردن چیکارش کنی؟ حالا اگه دو تا زن با هم دزدی کردن چیکار کنی؟ یه دست اینو قطع کنیم، اون یکی نمیتونیم قطع کنیم. اینم یه معنا. دیگه چی؟ میگیم اگر زن دزدی کرد دستشو قطع کنی، اگه مردم دزدی کرد دستشو قطع کنی. یه دونه بشه. اما زن و مرد هر کدوم دزدی کردن دیگه یکی هم بودن، دو تا دستشون رو قطع کنیم. میتونی معناش کنی؟ میتونی. یک معنای دیگه نزدیک به همه، حواسا رو باید جمع کنیم. زرنگینه که فردا شب بیارید برای من این راه هایی که من گفتم رو بنویسید، بعد ببینید چقدر حساس کار. معنای دیگه، اگر زنی دزدی کرد دستش را قطع کنید و اگر مردی دزدی کرد هم دستش را قطع کنید. ای خود ایگار ها دلچسب‌تر شد. ها هر کدام به نوبه خودشون، اما یه دست مطرح بشه. اگه زن بود یه دستش را قطع کنید، اگه مرد بود یه دستش را قطع کنید. دعوام سر اینجاست، کدوم دستش را؟ که نگفته که کدوم دست، دست راستش یا دست چپش میمونه. سنیه میمونه دیگه. میگم چه میدونم آخه یه دستش رو قطع کنیم. میگیم حالا فرض گذاشتیم که اینم باز با شما راه میاد، نمیدونم دست راستش یا چپش، یه دستش رو قطع کن. از کجا قطع کنم؟ برو بابا دیگه که کاری نداره که، از بیخی کتفش قطع میکنیم. دسته همینه. اگر سنیه گفت دست رو قطع کن، بر اساس نظر خودش میگه وقتی دستم درد میکنه میگم چه؟ اصلا میذارم اینجا، میگم دستم درد میکنه. پس باید از کجا قطع کنیم؟ از که اون یکیشون میگه که چقدر بی سوادی تو، میگه خدا نگفت دست رو بشور، گفتی چشم. تا کجاش شستی؟ تا آرنجش رو. اون میگه دست نبود؟ اگه بناست دست تا کتف باشه، پس چرا موقع وضو همیشه نمیشوری؟ و اگر تا کتف نیست، حالا که میخوای قطع کنی کجا رو قطع کن؟ از آرنج قطع کن، چون دست رو تا آرنج شستی، گفت دستمو شست. سوم میگم که هر دو تایی دون اشتباه کردی. مثل اون بنده خدا که رفته بودن نماز جماعت بخونن، یکشون حرف زده بود تو وسط نماز، حلیل گفت چی نگو نمازت باطل میشه. اون سومی گفت اون نماز هر دو تایی اون باطل شد. تو نماز بنده خدا اشتباه کردی، پس چیکار کنی؟ آقا از مچ باید قطع کنی. چرا؟ چرا از مچ باید قطع کنی؟ میگه برای این که من وقتی که میخوام دستمو تیمم بدم، بله؟ پس تیممو معناش اینه که صورتتون رو مسح کنید، دستاتون هم میگه مسح کنید. از کجا مسح میکنید؟ از سر این مچ تا سر انگشت. بعد از سر مچ بزنید. بقیهش رو به دست حساب میشه. میگم حرفتون تمام شد؟ بله دیگه آقا. دست رو باید قطع کنیم، اینم استدلال. میگیم حالا اگه ما یه استدلال کردیم که رو دست همه اینا رو بود چی؟ میگه دیونه شدید. جوابش میگه. حالا اینجا ما کیم؟ ما شیعه هستیم که میخواییم دست دوست را قطع کنیم. از این آیه هم میخواییم بفهمیم کدوم دست باید قطع بشود. بله؟